Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 84 پادکست بی پلاس. یه چیزی رو من جدیداً زیاد بهش فکر میکنم، شاید تحت تأثیر چند تا از کتابایی که همینجا ازشون حرف زدیم. اونم این که ما دو جور میتونیم به دنیا نگاه کنیم. بعضیامون اونطوری دنیا رو میبینیم که هست، واقعا همونطوری که هست، همونطوری که کار میکنه. اگر بده، اگر کجه، اگر ناعادلانه است یه جاییش، اگر اونی که ما میخوایم نیست، اینا رو میذاریم کنار وقتی میخوایم مثلا تصمیم بگیریم. میگیم این دنیاییه که هست و من باید تصمیمم تو این دنیا با این شرایطش بهینه بشه. بعضیامون هم نه، دنیا رو وقتی هم که میخوایم تصمیم بگیریم اونطوری میبینیم که دوست داریم باشه، اونطوری میبینیم که باید باشه در نظرمون. این تفاوت هم واقعا فقط بحث فکری فلسفی نیست دیگه، واقعا اثر میگذاره روی تصمیممون، اثر میگذاره و اون وقت ممکنه که اون نتیجه‌ای رو که انتظار داریم و دوست داریم نگیریم، به خاطر اینکه تصمیممون رو واسه این دنیا با این شرایطش بهینه نکردیم. درباره چی داریم حرف میزنیم؟ داریم درباره یک چهارچوب فکر کردن حرف میزنیم، یک روش دیدن دنیا. این اپیزودم یک کتاب خیلی جالب دیگه است تو همین فاز. این اواخر ما این کتاب دوباره فکر کنه آدام گرانت هم داشتیم، Think Again، اونم شبیه همین بود فازش، ولی خب اینا دوتا کتابن از دوتا نویسنده خیلی متفاوت و با دوتا هدف مختلف هم نوشته شدن به نظرم. این اپیزود خلاصه و معرفی کتابی به نام The Scout Mindset: Why Some People See Things Clearly and Others Don't. چرا بعضیا شفاف میبینن چیزا رو، بعضیا نمیبینن. Scout Mindset هم حالا توی خود اپیزود توضیح میدیم. ترجمه فارسی کتاب اسمش هست ذهن پیشاهنگ. درباره نویسندم خانم جولیا گلف آخر اپیزود من صحبت میکنم. الان همه نویسندهای بی پلاس رو تقریبا میشه دنبال کرد، حداقل اونشون که زنده هستن و میشه دنبال کرد، یا سخنرانی دارن این طرف اون طرف، یا خودشون فعالن توی سوشال میدیا مثلا، یا پادکست ها میرن مهمون میشن، یا بعضیاشون مثل همین خانم گلف پادکست های خیلی خیلی خوبی دارن که خودش اصلا میتونه یه منبع تازه باشه برای کنجکاوی بیشتر. حالا اینا باشه واسه آخر اپیزود. اینجا فقط یادآوری این که این کتاب به فارسی هم ترجمه شده با عنوان طرز فکر پیشاهنگی. نشر میلکان ترجمهش کرده و الان با کد BPLUS، کد بی پلاس، میتونید با 15% تخفیف هم بخرینش. اپیزودو بشنوین. اگر که مغز حرف قلقلکتون داد، پیشنهاد میکنم حتما سراغ کتابش هم برید، کتاب طرز فکر پیشاهنگی از نشر میلکان. اسپانسر این اپیزود پادروپینه، محصولی از پادرو، پلتفرم مقایسه و انتخاب خدمات پستی. ارسال بعد دیدین آدم رو ممکنه اصلا از خریدش ناراضی کنه، حتی اگه خود جنسی که سفارش دادی گرفتی خوب باشه، ولی تحویلش، ارسالش اگه بد باشه ممکنه که اصلا تجربه برات بد بشه. اینو مخصوصا اگه فروشگاه آنلاین متوسط و کوچیکی داشته باشی خوب میدونی. بعد یه چیزی هم هست که نمیتونی بگی مثلا فلان شرکت پستی از همه بهتره، برم با اون قرارداد ببندم، با اون کار کنم. یعنی میتونی، ولی خب اینطوری نیست که یه شرکتی کلن برای شما بهترین باشه که. یکی ارسال داخل شهریش بهتره، یکی تحویلش به اون یکی استان بهتره، یکی رو تعداد پایین بهتره، یکی رو سایز بزرگ بهتره، یکی یه ماه پیش خوب بوده الان دیگه خوب نیست. یعنی هم تغییر لازمه هم سرویس‌های مختلف لازمه. ولی شما که نمیخوای با چند جا بری قرارداد ببندی، ترجیح میدی احتمالاً با یکی کار کنی، یکی باشه مثل پلتفرم پادروپین، اون بر اساس چیزی که برای شما مهمه بگه که هر سفارشی رو هر ارسالی رو با چه شرکت پستی بفرستی. یعنی شما با یه شرکت کار میکنی، فقط پشتیبانیت یه جاست، رهگیریت همه یه جا متمرکز انجام میشه، ولی میدونی که در مورد هر سفارشی داری بهترین تصمیم رو میگیری، داری به مناسبترین روش کالات رو ارسال میکنی. به کمک اسپانسر این اپیزود، پلتفرم مقایسه و انتخاب خدمات پستی پادروپین. یه چیزی که من دوست دارم در خودم بهتر کنم فکر کردنمه. هر از گاهی هم یه آدمایی رو میبینم میگم پسر این چه خوب فکر میکنه، چقدر جالبه، چقدر تیزه، چقدر خوب همه جوانب رو میبینه. قبلا اینطوری بود که خب باید میشستی واسه خودت تحلیل میکردی، فکرهای آدم رو اولا جمع میکردی، بعد واسه خودت تحلیل میکردی که مثلا روش فکر کردن این آدم احتمالا چطوری بوده، بعد آدم مگه چند تا آدم رو فکراشو نوشته هاشون و اینا رو مثلا در دسترسش داشت، میدید، میتونست مرتب بهشون دسترسی داشته باشه. واقعا سخت بود. الان ولی به لطف همین یه چیزایی مثل پادکست و کتاب صوتی و اینترنت و موبایلی که همه جا دستمونه و یوتیوب و این همه محتوایی که دیگه خیلی زیاد در دسترس همه هست و واقعا باعث میشه راحتتر و سریعتر از گذشته بشه چیز یاد گرفت، خیلی خیلی راحتتر و سریعتر و بهتر از گذشته بشه چیز یاد گرفت، میتونی یه آدمایی رو هم پیدا کنی که خب بهتر از تو دارن این کار رو انجام میدن. اینا اونایی هن که کنجکاوی دارن نسبت به اینکه بقیه چطوری فکر میکنن و دوست دارن فکر کردنشون رو بهتر کنن مثل من، ولی اصلا وقتشون رو گذاشتن رو این کار، زندگیشون و پروژهشون رو تعریف کردن که برن دنبال این آدم ها بگردن، دربارش فکر کنن، روششون رو در بیارن، تحلیل کنن، بنویسن، پادکست بسازن. و من میتونم این آدم ها رو دنبال کنم، من میتونم نتیجه بررسی های این آدم ها رو ببینم. یکی از این آدما که به نظرم هر کس بخواد فکر کردنش رو بهتر کنه، تصمیم گیریش رو بهتر بکنه، خوبه که حواسش بهشون باشه و دنبالش کنه، این خانم جولیا گلف، نویسنده همین کتاب The Scout Mindset که پادکست خیلی خوبی هم داره، حالا در پایان اپیزود دربارش صحبت میکنم، Rationally Speaking. این کتابش ولی داستانش چیه؟ اسم کتاب هست The Scout Mindset، طرز فکر سکاوت، مثل سکاوت ها فکر کردن. سکاوت تو فارسی میشه دیدبان یا پیشاهنگ میگن مثلا لغتنامه ها، یعنی کسی که قبل از عملیات مثلا میره بررسی میکنه ببینه که وضع حریف چیه، میدان وضعش چطوریه، عوارض طبیعی چی هست چی نیست، رقیب در چه وضعی از نظر آمادگی. توی کتاب سکاوت رو گذاشته جلوی سولجر، سکاوت مایندست در مقابل سولجر مایندست، مثلا این آدم دیدبان، این آدمی که این کارا رو انجام میده، پیشاهنگ در برابر سرباز. من حالا توی این اپیزود منظور نویسنده رو میگم چیه، خیلی درگیر کلمه ها و دقیقاً سکاوت چی میشه و اینا نشیم، من میگم طرز فکر مبارزه در برابر طرز فکر شناسایی. در واقع ما میخوایم بگیم که این کتاب داره پیشنهاد میکنه که طرز فکر شناسایی داشته باشیم به جای اینکه طرز فکر مبارزه داشته باشیم. حالا اینا هر کدوم یعنی چی، بدیش چیه، خوبیش چیه، صحبت میکنیم. صورت مسئله ولی اینه که میخوایم ما فکر کردنمون رو بهتر کنیم. اولین کتابی هم نیست که داریم با این موضوع میخونیم، واقعا یه کاری که من دوست دارم فکر کردنم رو، تصمیم گیری هام رو بهتر کنم. این کتابم داره برای این کار راهنماییمون میکنه. دیدی یکی رو مثلا میبینی، واقعا میبینی این درباره هر چی حرف میزنی یه جنبه ای رو میبینه که از چشم خیلی های دیگه دور مونده، بهش میگی مثلا خانم شما چطوری فلان تصمیمو گرفتی، بعد یهو شروع میکنه یه طوری توضیح میده وضعیت رو، گزینه هایی رو که پیش رو داشتی رو یه طوری دونه دونه شهر میده، انتخاب و توضیح میده، حسرت میخوری که چطوری بعضی ها اینقدر تیز بینن. بعد عجیبم اینه که یه آدمایی در زمینه‌های مختلف میتونن اینطوری فکر کنن، یعنی مسئله سواد نیست، تخصص نیست. یه چیزی در روش فکر کردنشون هست که باعث میشه ظریف‌تر و دقیق‌تر از ما نگاه کنن. این کتاب درباره این آدم هاست. درباره روش فکر کردن این آدم هاست به چیزهای مختلف و به جز توضیحاتی که میده، توضیحات ایده کلیشو که توضیح میده و اینا، یه کمک‌هایی هم میکنه که اینو تبدیلش کنیم به یه روش که یک مسیری بشه برامون که بتونیم حرکت کنیم توش، پله پله قدم به قدم بهتر بشیم. اول ولی نگاه کنیم ببینیم این آدمایی که داریم ازشون صحبت میکنیم، قدرت قضاوت عالی میگیم دارن، اینا چه خصلت هایی دارن. ممکنه مثلا شما بگی اینا باهوشن یا شجاعن یا صبرشون زیاده، عجله ندارن یا هزار تا صفت خوب دیگه. نویسنده میگه که این چیزی که من بخوام بگم اسم نداره، من دارم براش اسم میذارم و اسمش رو میذارم سکاوت مایندست، یا اونطوری که من گفتم طرز فکر شناسایی. میگه اینا، این آدما، اونایی هستن که میرن دنیا رو و اتفاقات رو شناسایی میکنن، اونطوری کنجکاوانه و باز میرن همونطوری که هست میبینن چیزا رو، نه اونطوری که دوست دارن، همونطوری که هست. کارشون چیه؟ کارشون شناسایی کردنه. کارشون جنگیدن نیست، مبارزه کردن نیست. اینا یه سری مهارتایی و یه سری خصلتایی دارن و این کمکشون میکنه بفهمن کجا اشتباه کردن، بفهمن نقطه کورشون کجاست، پیش‌فرضاشون رو بتونن بسنجن. یه گفتگوی میکنن، یه بحثی شرکت میکنن، بتونن بعدش فکر کنن که واقعا حق با من بود، واقعا حق با من بود، واقعا فارغ از این که من چیو بیشتر دوست دارم، واقعا میارزه این ریسک رو بپذیرم یا نه. یا مثلا این حرفی که شنیدم و من دارم میگم این حرفو که فلان سیاست مدار زد، عجب آدم ابلهی، عجب حرف مسخره و احمقانه ای زد، اگه این حرفو اون سیاست مداری که من دوستش دارم، اون سیاست مداری که من قبولش دارم، اگه این حرفو اون میزد، من اون موقع چی میگفتم؟ اون موقع مثلا راه نمیافتادم دنبال این که توجیهش کنم. واکنش من اون موقع چی بود؟ آدم خودشو گول میتونه بزنه دیگه. یه نقل قول معروفی هست از ریچارد فاینمن فیزیکدان، میگفت اصل اول اینه که خودتو نباید گول بزنی. راحت ترین کسی که ما میتونیم گول بزنیم خودمونیم و خیلی هم خودمونو گول میزنیم، از جمله به خاطر اینکه دیدیم، ما تو کتابای مختلفی بی پلاس دیدیم، به خاطر اینکه این خطاهای شناختی رو داریم، این سوگیری ها رو داریم، این همه نقطه کور داره ذهنمون. انقدر که گاهی آدم میگه که با این سیستم شناختی نصف و نیمه ای که ما داریم، اصلا میشه که بفهمیم تو دنیا چه خبره یا نه؟ اصلا شدنیه سردر آوردن از کار دنیا؟ در این باره کتاب زیاده، درباره اون خطاهای شناختی، سوگیری‌های شناختی، تفکر انتقادی کتاب زیاده. ما هم چند بار درباره کتاب‌هایی که این صحبت‌ها رو می‌کنن اینجا صحبت کردیم. نویسنده ولی حرفش یه خورده با اونا فرق می‌کنه، یعنی اصلا مسیرش از اونا جدا میشه. خودش هم میگه حرفایی که این کتابا می‌زنن غلط نیست، ولی همه قصه این نیست، به خاطر اینکه ما یه جاهایی هم هست که درست فکر میکنیم دیگه، یه جاهایی هم هست که درست تحلیل میکنیم، درست تصمیم میگیریم. میخوایم بریم اونا رو مطالعه کنیم، ببینیم که خب اون کارهایی که باید بکنیم چیه، اون طرز فکری که خوبه داشته باشیم چیه. کتاب در واقع دنبال اینه. نویسندش هم آدمی که خیلی مناسبه، خیلی سزاوار و شایسته اینه که درباره این موضوع حرف بزنه و بنویسه. خودش یه آدمی که سالها کارگاه ها و سمینارای رشنال ثینکینگ و آشنایی با سوگیری های ذهنی و اینا برگزار میکرد، اصلا شهرتش از اینجا آمده بود، کمک میکرد به آدم ها که بهتر فکر کنن، بهتر تصمیم بگیرن از اون روش. آدم معروفی هم بود، آدم موفقی هم بود در اون کامیونیتی. الان ولی میخواد یه روش دیگه بگه، از دیدگاه خودش یه قدم جلوتر ببره بحثو، به خاطر اینکه میگه من فهمیدم با همه این کارگاه ها و سمینار ها و همه اینها، ما خب خیلی آگاه میشیم به خطاهای شناختی، خیلی آگاه میشیم به اینکه درست فکر کردن چطوریه، اما من الان به این رسیدم که اینطوری نیست که ما اگه بدونیم چطور باید استدلال کنیم مثلا همه مشکلاتمون حل بشه، دردامون کم بشه. اصلا اون چیزی که دست و پای ما رو بسته ندونستنمون نیست دیگه از یه جایی به بعد. بر همین قضاوت بد ما به خاطر محدودیت دانش ما نیست، به خاطر رویکرد اشتباه ماست، به خاطر اتیتیود ماست. واسه همین این کتابو نوشته، به خاطر اینکه یک نوع متفاوتی از بودن رو پیشنهاد بده، به جای مبارز بودن دنبال شناسایی بودن رو، چون میخواد بگه یه جور آدم دیگه هم میتونی باشی. یعنی آره، شما دنبال این هستی که بهتر فکر کنی، بهتر تصمیم بگیری، این سوگیرارم یاد گرفتی که داریم، خب، ولی ولی دونستن اینا همه قصه نیست. مسئله اینه که باید یه تغییر رفتاری بکنی، یک اتیتیودی رو در خودت، یک رویکردی رو در خودت باید عوض کنی. یعنی چی؟ بریم یه قدم توتر ببینیم که حرف حساب نویسنده چیه. که قصه تاریخی هست خیلی خوب این مسئله رو نشون میده. قصه مال اروپای اواخر قرن 19 همه. یک ماجرای به نام درایفوس افر، ماجرای درایفوس. اواخر قرن 19 امپراتوری آلمان داره شاخ میشه، در رقابت و تهدید مداوم هم هست آلمان با فرانسه، همسایه هم هستن، سابقه جنگ و اینا هم دارن. بعد آخرش هم میدونیم دیگه، در اوائل قرن 20 آلمان بالاخره حمله میکنه به فرانسه و جنگ جهانی اول شروع میشه و ادامه ماجرا که مال جای دیگه ایه. این ماجرای درایفوس ولی مال اواخر قرن 19. اواخر قرن 19 یه روزی در فرانسه از توی یه سطل آشغال یه اداره یه دست نوشتهی پیدا شد که از توی ارتش فرانسه نوشته شده بود، خطاب به آلمانها، داشت آمار ارتش فرانسه رو بهشون میداد. یعنی یه جاسوس رده بالایی، یک کسی با اطلاعات فوق سری درباره برنامه‌های ارتش فرانسه، داره این اطلاعات رو میفرسته برای آلمان‌ها، دولت متخاصم داره لو میده، جاسوسی میکنه. افتاد ارتش فرانسه دنبال این که ببینه که قصه چیه و جاسوس کیه و اینها. رسیدن به یه آقایی در رده‌های بالایی در ارتش فرانسه به نام درایفوس. ایشون تنها یهودی رده بالای ارتش فرانسه هم بود. این خودش کلی شک ایجاد می کرد دربارش. بعد آدمی هم بود اونق، گوش تلخ، دیدن هیچ کسی ازش دل خوشی هم نداره. بیشتر نگاه کردن دیدن که بله، این زمانی حرفایی هم در ستایش امپراتوری آلمان زده. بیشتر نگاه کردن دیدن قمارم تو پروندهش هست، زن داشته، معشوقه هم داشته، یعنی شخصیت قابل اعتمادی هم نیست، نقطه ضعف هم داره. کم کم شواهد اینطوری علیهش زیاد شد. بعد گفتن اینطوری که با این شواهد که نمیشه، بریم دستخطش رو بگیریم، مقایسه کنیم با اون یادداشتی که پیدا شده بود. رفتن و دستخطش رو آوردن و یادداشتن رو بردن پیش متخصص. متخصص نگاه کرد، تایید کرد که این دوتا رو یه نفر نوشته. بعد گفتن حالا یه متخصص کافی نیست، بریم نفر دوم رو هم ببینیم. نفر دوم نگاه کرد، گفتش که مطمئن نمیشه بود، ولی احتمالش هست که اینا رو دو نفر مختلف نوشته باشن، ولی من مطمئن نمیتونم بگم. این نظر کارشناسی دوم یه خورده اینا رو نامطمئن کرد. منتها بعد نگاه کردن ببینن این بابایی که نظر داده کیه، این کارشناس دوم کیه، دیدن که این آقا متخصص خط در بانک فرانسه کار میکنه، جایی که خودشون بخش مهمی از آدمای رده بالا و قدرتمندشون یهودین. اون درایفوس هم که یهودی بود، پس احتمالاً به همین خاطر شاید این متخصص خط، کارشناس خط، نیومده نظر قرص و محکم بده، نمیخواسته یهودی رو مثلا به درد سر بندازه بیشتر از این. خلاصه نهایتش این آقای درایفوس محکوم شد و فرستادنش به دیویلز آیلند و یه جای خیلی زندان خیلی سختی و تقریبا در انفرادی داشت روزگار سختی رو میگذروند، تا اینکه یک آقایی به نام کلونل پیکارد شد رئیس بخش ضد جاسوسی، یا یک مسئولی شد در بخش ضد جاسوسی ارتش. یک پرونده جدیدی آمد رو میزش در یک ماجرای شبیه به ماجرای درایفوس. دوباره یادداشتی پیدا شد و دستخط رو برداشتن و آوردن و نگاه کردن و دیدن که دستخط خیلی شبیه یادداشت قبلی است، منتها این دفعه یک کس دیگری متهم شده بود و آمده بود جلو. اینا گفت یعنی چطوری میشه؟ اینا دارن مثلا ادای دستخط اونو در میارن، رد گم کنیه. سر این قصه کنجکاف شد، یه خورده به پرونده درایفوس رفت، اون پرونده رو نگاه کرد. حالا خودش هم یه آدمی بود ضد یهودی، این آقا یه همچین سوگیری هم داشت. رفت پرونده رو نگاه کرد، انتظارش هم این بود که الان شواهد قرص و محکم پیدا میکنم که این آدم به این دلیل به این دلیل به این دلیل محکوم شده و حالا میام سراغ ادامه کارم سر این پرونده جدید دیگه. ولی تو اون پرونده هر چی خوند دید که شواهد شلوولن، یعنی اصلا اون چیزی رو که انتظار داشت پیدا نکرد. دردسرتون ندم، من این قصه رو اینجا نمیخوام تعریف کنم، قصه خیلی جالبی هم هست ولی جاش اینجا نیست. نهایت قصه رو بگم، تای قصه معلوم شد که یک جاسوس بوده که هر دو تا یادداشت رو نوشته. اون جاسوس هم هیچ ربطی به این آقای درایفوس نداره، این بیگناه محکوم شده بود. رفت و به کمک این آقای پیکارد در آوردن و تبرئه شد و برگشت به کارو. خیلی این ماجرای جالب و عبرت آموزیه، خیلی اتفاقات جالبی هم منشأش شده این. ولی نکته‌ای که برای ما داره اینه که چه ذهنیتی داشتن وقتی که مدارک و شواهد رو بررسی کردن و رسیدن به محکوم کردن اون بابا. مدارک رو که نگاه میکنی میبینی آره یه مدارکی هست که انگشت اتهام رو به سمت این میگیره، ولی مدارکی هم بود که نشون میده که بیگناهه. چرا اینایی که نشون میداد بیگناهه رد کردن؟ چرا اینا رو نگاه نکردن؟ بعد از اینا مهمتر واقعا اون آقای کلونل پیکار، اون چی داشت؟ اون چه مهارتی داشت؟ چه ویژگی داشت که علارغم اون سوگیری‌های شخصی که داشت رفت دنبالش و بیگناهی این آدم رو تونست بفهمه و بعداً هم بره ثابت کنه، با اینکه این کاری بود که هم برای خودش ریسک داشت، هم ریسک شغلی داشت، هم ریسک شخصی داشت، هم اصلا خب سر رو که درد نمی‌کنه واسه چی دستمال ببندی؟ دنبال دردسر چرا بری؟ ولی رفت و حرفش رو هم ثابت کرد. اینجا نویسنده حرفش رو خیلی واضح و شفاف میگه ما دو جور طرز فکر داریم. تو این داستان درایفوس ما دو جور طرز فکر مختلف، دو جور مایندست مختلف رو میبینیم. طرز فکر مبارزه و طرز فکر شناسایی. طرز فکر مبارزه یعنی شما شمشیر رو سری برداری بری به جنگ، از عقیدت دفاع کنی، از ایده‌ای که داری دفاع کنی، به استدلالای من حمله کنی، از این کارا بکنی. طرز فکر شناسایی یعنی نه آقا برو دنبال شناسایی، از چی دفاع کنی؟ به چی حمله کنی؟ خیلی چیزا هست که نمیدونی، اینا رو باید اول بری شناسایی کنی. این دوتا طرز فکر تفاوتشون رو واقعا میشه توی فکرای ما، توی خیلی از فکرای ما ها دید. مثلا کی؟ مثلا یه خبری به دستمون میرسه، یه چیزی میخونی، اون تو اینترنت تلگرام باز میکنی، یه خبری میخونی. دو جور شما میتونی با این خبر برخورد کنی. دو جور. شما که همچی ته دلت دوست داری درست باشه خبره، چون مثلا داره باورهای قبلی تو تایید میکنه، یا مثلا داره از یه کسی بد میگه که تو ازش بدت میاد، یا داره یه کسی رو تحسین میکنه، کار یه کسی رو تحسین میکنه که تو ازش خوشت میاد، یا حالا به هر دلیل دیگه‌ای ته دلت دوست داری خبره درست باشه. بر همین برخوردی که باش میکنی، سوالی که از خودت میپرسی اینه که خبره باور کردنی هست یا نه، میشه باورش کرد یا نه. اگه ببینی میشه باورش کرد میگی درست، همین که میشه باورش کرد من باورش میکنم. اما اگه خبری باشه که برخلاف فرضیات شما باشه، یه خبری باشه که خلاف باورهای شما باشه، یه خبری باشه که از یه کسی داره بد میگه که تو دوست داری، یعنی دوست نداری خبر درست باشه، یا داره یه سوتی رو نسبت میده به یه کسی که شما قبولش داری، دوست نداری درست باشه، خب در مقابل این خبر سوالی که میپرسی دیگه این نیست که این باور کردنی هست یا نه، اگه باور کردنی باشه من باورش میکنم. سوالی که این بار میپرسی اینه که را داره این غلط باشه یا نه، اینو باید باورش کنم، میشه اینو هوا کرد؟ اگه ببینی که این را داره که غلط باشه، مجبور نیستی باورش کنی، میزنی زیرش، یا آقا این فیک نیوزه، اخبار جعلیه، اخبار ساختگیه. اینا دو مدل مختلف دلیل آوردنه که ما داریم تو فکر کردنمون، تو تصمیم گرفتنمون استفاده میکنیم. یعنی جهتگیری اولیه ما میتونه ما رو ببره به سمت قبول کردنش یا به سمت رد کردنش. این چیزیه که بهش میگیم استدلال جهتدار، motivated reasoning. یعنی ما دلیل بیاریم که برسیم به اون نتیجهی که از قبل میخوایم. خیلی هم رایجه، واقعا همه جای زندگیمون رد پاشو میتونیم ببینیم، تو کار، در جمع خانواده، بین دوستامون. وقتی خودمون نشستیم داریم اخبار میبینیم، خودمون داریم کتاب میخونیم، داریم تلگرام نگاه میکنیم، هر یه کسی یه چیزی بهمون میگه، یا یه چیزی که خیلی الان واضحه توی اینترنت، توی سوشال میدیا، وقتی اخبار رو میبینیم، توییتر رو باز میکنیم، یه خبری رو میبینیم، به جای اینکه دنبال این باشیم که شناسایی کنیم که موضوع واقعا از چه قراره، ما دنبال این هستیم که خب این چطوری کمکم میکنه که من به بقیه نشون بدم که فکر من درسته، که تصمیم من درسته، این چه نسبتی داره با باورهای قبلی من. نویسنده میگه این تفاوت ظریف داره یک چیزی رو در رویکرد کلی ما در استدلال کردن و در تحلیل کردن نشون میده. این دوتا سوال مختلف در واقع یک نشانه است از دوتا رویکرد خیلی خیلی متفاوت، طرز فکر مبارزه در برابر طرز فکر شناسایی. اسکاوت مایندست به جای سولجر مایندست. اسپانسر این اپیزود سیمیارومه، سرویس ارائه دهنده مشاوره آنلاین سلامت روان به ایرانیان خارج از کشور. یعنی شما اگر در خارج از ایران زندگی میکنید، دانشجو هستین یا کار و زندگی دارید خارج از ایران، میتونید به کمک سیمیاروم وصل بشید به تراپیست های خوب و با کیفیت و به فارسی مشاوره بگیرید. کاری که کرده سیمیاروم، اومده یه تعداد تراپیست رو با دقت خیلی زیادی انتخاب کرده، داره با اونها کار میکنه. بعد وقتی شما بهشون مراجعه میکنین، اول با شما صحبت میکنن که دقیق نیاز شما، مسئله شما معلوم بشه، بعد وصلتون میکنن به اون تراپیستی که براتون مناسبه. بعدم در طول مسیر همراهتون هستن، پشتیبانی میکنن. اگر دیدین مثلا به هر دلیلی این مشاوره داره خوب جواب نمیده، باز کمک میکنن تراپیستتون رو تغییر بدین. این سختگیریشون در انتخاب تراپیست و بعد اون پیش مشاوره‌ای که برای بهتر فهمیدن نیاز شما دارن، بعدم اون پشتیبانی که در طول فرایند مشاوره ادامه میدن، اینا همه از ویژگی‌های مهم سیمیارومه. سرویس مشاوره آنلاین سلامت روان سیمیاروم. چرا حالا سرباز؟ اصلا چرا شناسایی؟ چرا اصلا جنگ مگه؟ چرا اصطلاحات نظامی استفاده میکنی؟ خیلی این سوال خوبیه. چرا واقعا؟ چرا؟ نویسنده میگه بخاطر اینکه ما تو انگلیسی وقتی داریم درباره بحث کردن حرف میزنیم، خیلی از اصطلاحاتمون واقعا ریشه نظامی دارن. حالا تو فارسی هم دارن بعضیاش، ولی تو انگلیسی خیلی مثالاش بیشتره. ما به استدلال هم حمله میکنیم، به ادعاهای هم حمله میکنیم، از ایده خودمون دفاع میکنیم. کاری هم که میکنیم واقعا کاری که سرباز داره میکنه دیگه. ما در درست بودن نظر خودمون شکی نداریم، سرباز در حقانیت خودش شک نمیکنه وسط مبارزه، که یه ضرب میره سر مبارزه. ما هم وقتی میگیم میتونم اینو باور کنم، داریم مثل سرباز عمل میکنیم. استدلال کردن واسمون یک جنگ. یک قدم از موضع خودمون عقب بریم، دشمن میاد جلو. هر عقب نشینی باید حساب کتاب داشته باشه که چی داری باهاش از دست میدی، نکنه دشمن داره فریبت میده. این حرفو اگه الان قبول کنم چه خطرایی برام داره، اگه قبول کنم چه فرصتایی برام باز میکنه، همش تو این فکرایی. در حالی که اگه طرز فکرت شناسایی باشه، اونی باشه که واسه شناسایی میره پیشاهنگه، دنبال اینی که ببینی جلوتر چه خبره. سکاوت کارش اینه، بیرو ببین آقا یه گذرگاهی هست، پلی هست، مسیر فراز و فرودش چطوره، پشت اون تپه چیه، اونی که اینجا به نظر میرسه پله واقعا پله یا خطای دیده، رودخونه عمقش چقدره. آره اونم دوست داره که مسیر راحتی بتونه پیدا کنه که نیروهای پشت سرش بیان رد بشن، ولی واقعا واقعا مهمترین چیز براش اینه که بفهمه جلو چه خبره. چون اگه جلو راه رفتن نیست، اگه مسیر دشواره، باید برگرده خبر رو بدو بده، نه اینکه بره خبر غلطه رو بده، بگی نه همه چی راحته، میدونیم راحت میندازیم میریم. حالا ولی یه چیزی، من اینطوری که توضیح میدم به نظر میرسه که خب خیلی واضحه دیگه، ذهنیت شناسایی، طرز فکر شناسایی خیلی خوبه، طرز فکر مبارزه خیلی بده. خب پس چرا ما داریمش؟ چرا ما طرز فکر مبارزه رو داریم؟ واسه این هم ازش استفاده میکنیم؟ چرا خیلی وقتا مثل سرباز عمل میکنیم؟ اصلا به چه دردی میخوره طرز فکر مبارزه؟ به یه دردی میخوره لابد دیگه، که انقدر ریشه داره عمیقه. فایده هاش چیه؟ این خیلی سوال خوبیه. کتاب 6 تا کارکرد میگه برای این موتیویتد ریزنینگ. میگه این استدلال جهتدار کارکردهایی داره که همین کارکرده باعث میشه که اینا انقدر برای ذهن ما و برای روان ما جذاب باشه این کارو انقدر بکنیم. 6 تا از این کارکردها رو توی کتاب میگه، ما 3 تاشو به اشاره میگیم و میگذریم. اولین کارکردی که میگه این داره اینه که یک سری احساسهای منفی رو جلوشو میگیره. میگه وقتی شما طرز فکر مبارز داری، دیگه یه احساساتی مثل ترس، مثل پشیمونی، مثل استرس، اینا رو در برابرش یه مقداری خودتو بیمه کردی دیگه. چون هرچی پیش بیاد میگی که حتما حکمتی توش بوده. برای هر کسی اتفاق بدی بیفته میگه حتما استحقاقش رو داشته و حقش بوده سرش بیاد. گرفتاری زیاد میشه میگه هرچی شب تیره تر باشه ستاره ها درخشان ترن. اینا حرفایی که ما میزنیم به خودمون، میزنیم به بقیه هم ممکنه بزنیم، برای اینکه احساسای منفیمون رو کنترل کنیم، یا برای اینکه جلوی ناراحتی خودمون رو بگیریم، یا به اینکه به خودمون دلداری بدیم که مثلا حالا تو گیرت نیومده، چیز خاصی هم نبود، مثل گربه بود میگفتن دستش به گوش نمیرسه میگه گوش چه بو میده. ما هم چیزی رو که میخوایم بهش نمیرسیم میگیم نه حالا اون قدم نمیخواستم، اصلا اون قدم چیزی نبود واقعا. یه زمانی میگفتن که درد زایمان خیلی چیز خوبیه، باعث میشه که مادر تعالی روان پیدا کنه، ارتباط عاطفی قوی درست کنه بین مادر و فرزند. چرا اینو میگفتن؟ به خاطر اینکه درد زایمان درد خیلی زیادی بود که هیچ کاریش نمیتونستن بکنن. میگفتن اتفاقا خیلی هم خوبه. الان که دیگه راهی داریم که این درد کم بشه، دیگه کسی نمیگه دردش اگه بود خیلی خوب بود، میگه دردش اگه میتونیم کم کنیم کم کنیم دیگه. ولی طرز فکر مبارزه کمک میکنه که ما یه خورده جلوی احساسهای منفی رو بگیریم، جلوی ناراحتی‌ها رو بگیریم، از این کارا بتونیم کنیم. یه کارکرد دیگه‌ای که داره اینه که باعث میشه نسبت به خودمون احساس بهتری داشته باشیم. اینم یه جوری از همون کارکرد اوله. میگه ما میخوایم یه روایتی داشته باشیم از اتفاقها، از زندگی خودمون که بهمون احساس خوبی بده که بله، من درسته که ثروت زیادی ندارم ولی کرامت خودم رو حفظ کردم. خب دست درد نکنه کرامتت رو حفظ کردی، ولی شما میرفتی یه مهارتهایی یاد میگرفتی که بتونی وضع درآمدت رو مقدار بهتر کنی، در کنارش کرامتت هم ادامه میدادی. ولی نه، ما گاهی با این ذهن مبارز میایم یه کاری میکنیم که احساسمون نسبت به خودمون بهتر بشه. بله درسته من دوستای زیادی ندارم، بیشتر به خاطر اینه که یه هوش و سوادی که من دارم این آدما رو میترسونه. این در واقع شما دارین اینطوری فکر میکنی به جای اینکه بری ببینی مهارت‌های اجتماعی نقصش کجاست، برطرفش کنی که بتونی روابط اجتماعی بهتر و بیشتری داشته باشی دیگه. یا آقا من میز کارم شلخته است، ما خلاقا اینطوریم دیگه. در حالی که نشاید شما ذهنت واقعا شلخته است و به این شلختگی عادت کردی. یا دخترها به من توجه نمیکنن، این زنا سطحی ان، ما عمیقیم، اصلا ارتباط برقرار نمیشه. خیلی وقتا نویسنده میگه ما این حرفا رو ناخودآگاه به خودمون میزنیم، اما فرقی میگه نداره که این حالا خودآگاهه یا ناخودآگاهه، همه اینا اینطوریه که طرز فکر مبارز، سرباز داره میاد از ما دفاع میکنه. به جای اینکه اجازه بده بریم شناسایی کنیم ببینیم که واقعا مسئله چیه که ما دوستی نداریم، سری لباس رزم و پوشیده شمشیر رو برداشته داره مبارزه میکنه، جلوی واقعیت رو میگیره که ما احساس خوبی داشته باشیم. یا یه کارکرد دیگه ای طرز فکر مبارزه اینه که به ما انگیزه بده که کارهای سخت رو بریم دنبالشون. چون گاهی درباره بعضی از کارهای خیلی سخت میگن که آدم لازمه برای اینکه اونجا اون کارو بتونه انجام بده، آدم لازم خودشو گول بزنه. شما یه بیزنس، یه کسب و کار تازه میخوای راه بندازی، به جای اینکه بشینی به همه راههایی فکر کنی که ممکنه باعث شکستت بشه، کاری که ممکنه دل سردت کنه، میگن نه، بهتر خودتو گول بزنی که موفق میشم، حتما موفق میشم. اینم یک ذهنیتیه که خیلی وقتا کمکمون میکنه، طرز فکر مبارزه. اینم باز از کارکرداشه، و این میگم حالا سه تا از کارکرداش قابل درکه. وقتی کارکرداشو میبینیم، میخونیم، بهش فکر میکنیم، قابل درکه که چرا ما نمیخوایم یا نمیتونیم با خود واقعیمون روبرو بشیم. بعضی وقتا سعی میکنیم یه تصویر دیگری بسازیم از خودمون یا از واقعیت، یه تصویر دل بخواهی بسازیم و از اون شروع کنیم دفاع کردن، برای اون شروع کنیم شمشیر زدن. قابل فهمه که چرا، ولی حالا اونو داریم، قابل فهمم هست که چرا. تا حالا برای مواجهه با این مشکل چه می کردیم؟ روشی که تا حالا استفاده می کردیم چی بوده؟ اینو ببینیم تا بعد بیایم ببینیم حرف تازه اینجا چیه. گفتیم ما این طرز فکر مبارزه رو داریم، ولی ما قبل از اینکه کتاب بخونیم چطوری باهاش مواجه می‌شدیم؟ بالاخره ما تازه که چشممون باز نشده به این مشکل، که تا حالا باهاش چی کار می‌کردیم؟ روی کردی که ما تا حالا داشتیم بیشتر اینطوری بوده که درباره سوگیری‌های شناختی بریم آموزش ببینیم، بریم تفکر انتقادی رو یاد بگیریم، استدلال و منطق رو یاد بگیریم. نویسنده خیلی خلاصه بخوام بگم، میگه که این روش‌ها جواب نمیده. خیلی ما استدلال جهتدار میکنیم، ما از طرز فکر مبارزه استفاده میکنیم، نه به خاطر اینکه عقلمون نمیرسه، نه به خاطر اینکه نمیدونیم. ما میخوایم که مثلا از جمع بیرون نیفتیم، از جمع دوستامون، از جمع خانوادهمون، همشهریامون، همفکرامون، ما میخوایم تو جمع باشیم، نمیخوایم تنها بمونیم، و اینا واقعا مهمم هست. منتهی چیزی که نویسنده داره میگه اینه که حواسمون باشه این طرز فکر مبارزه استراتژی پیشفرض ماست. خیلی وقتا استراتژی پیشفرض ماست. اولین کاری که میکنیم ناخودآگاه همینه. ولی بذار تلاش کنیم که این رو نگاه کنیم ببینیم کجاها خوب نیست که داشته باشیمش. به خاطر اینکه ما مدام داریم یه بدبستونی انجام میدیم، یک ترید آفی انجام میدیم. ما داریم همش معامله میکنیم بین اینکه جمع ما رو بپذیره یا نپذیره، داریم بدبستون میکنیم بین اینکه تحلیل دقیقی از وضعیت داشته باشیم یا اینکه انگیزه و انرژیمون رو حفظ کنیم. ما وقتی مثلا یک کسب و کار تازه میخوایم راه بندازیم، از یه طرف واقعا میخوایم ببینیم واقعا شانس موفقیتمون چقدره، از یه طرف دیگه نمیخوایم یه طوری باشه که فاز منفی بگیریم، به شکست ها فکر کنیم و اینا انگیزمون رو از دست بدیم. ما همش داریم ترید آف میکنیم، همش داریم بدبستون میکنیم، یه چیزی میدیم یه چیزی میگیریم، یه مقداری قضاوت و تحلیل دقیقمون رو توش تخفیف میدیم به قیمت اینکه مثلا انگیزه و انرژیمون بالا بمونه. مثال برای خیلی میشه زد، یه خورده فکر کنی هر کسی کلی اینا میتونه جاهای مختلف زندگیش پیدا کنه. نویسنده ولی میگه این طرز فکر مبارز این به درد سراش نمیارزه. این بدبستونا در میان مدت و در بلند مدت به ما ضرر میزنن، بر ما مشکلات جدی درست میکنن. بر همین میگه که باید این طرز فکر مبارزه رو بگذاریم کنار. طرز فکر مبارزه حتی دستاورداش هم اونقدی که فکر میکنیم بالا نیست. ما استدلال جهتدار میکنیم چون دنبال یه فایده ای ازش هستیم، میخوایم حالمون رو بهتر کنه، میخوایم با دیگران کمک کنه راحت‌تر کنار بیایم، میخوایم بهمون انگیزه بده، اما فایدهش از اونی که فکر میکنیم کمتره. چون ما وقتی این فکر رو میکنیم که میخوایم اینا رو ازش بگیریم، حواسمون فقط به جلو چشمونه. ما در قضاوت کردن بین چیزی که جلوی چشمونه و چیزی که در آینده میخواد بیاد معمولا خوب نیستیم. صبح که ساعت زنگ میزنه اینو میفهمیم، کشتی میگیریم بیایم بیرون از تخت. چیه این تخت گرم و نرم یا تخت خنک و نرمم و ول کنم بیام بزنم به این دنیای وحشی بیرون؟ تصمیم سختیه، در حالی که خب میدونیم آینده ما، زندگی ما بنده به این که پاشیم بریم سر کار، پاشیم بریم دانشگاه، پاشیم بریم مدرسه، پاشیم بریم کارامونو بکنیم. ولی این بکش واکش رو داریم، این کشتی رو داریم، چون بین اون آینده و این چیزی که جلوی چشممونه راحت نمیتونیم تصمیم بگیریم، چون یک کوتاه بینی در ما هست. این یعنی طرز فکر مبارزم ما رو میتونه هول بده اینطوری که کوتاه بین بشیم. یعنی چی؟ یعنی ما داریم دست بالا میگیریم فایده این طرز فکر مبارزه رو، داریم دست بالا میگیریم. این یه مسئله شه. مسئله دومش هم اینه که اهمیت ارزش هایی رو که توی طرز فکر شناسایی هست، اهمیت اون ارزش ها رو هم داریم دست کم میگیریم. یعنی فایده های اون رو دست بالا میگیریم، فایده های اینو دست پایین میگیریم. باز دوباره با یه مثال اینو بگیم، صبح اگه شما ساعت بذاری مثلا صبح به صبح پاشی ورزش کنی، فایده این ورزش کردن فقط در این کالری که میسوزونی یا عضله‌ای که درست میکنی یا تقویت میکنی نیست. فایده شاید بزرگترش اینه که شما داری یک عادت مفیدی در خودت ایجاد یا تقویت میکنی، هم عادت ورزش کردن و هم عادت کلیتر اینکه کار سخته ولی درسته رو انجام بدی. این دومیه شاید اصلا فایدهش از اولیه بیشتر باشه، از خود ورزشه بیشتر باشه. دیسیپلینه، این سختیه رو خریدن برای یک چیز فایده دیگه، این شاید اصلا از خود ورزش برای شما اثرش بیشتر باشه. طرز فکر شناسایی هم یه خصلتایی داره که همینطوری هن. فقط مسئله نیست که خود خصلت به ما کمک میکنه. یک سری مهارتایی، یه سری ویژگایی رو در بلند مدت داشتن اون خصلت در ما تقویت میکنه. اینم پس مسئله دومیه که به خاطرش میارزه که این طرز فکر مبارزه رو بگذاریمش کنار. چیز دیگه‌ای که باعث میشه طرز فکر مبارزه اینقدر قوی بشه در ما، این احتیاج ماست به اینکه با دیگران کنار بیایم، رابطه خوبی داشته باشیم، رابطه آرومی داشته باشیم. میگه ما هزینه اجتماعی کارا رو خیلی بالا میگیریم، خیلی بالا میگیریم، یعنی به نظر دیگران خیلی اهمیت میدیم، در حالی که واقعا اهمیتش چقدر آخه؟ این یه جاهایی اصلا میره یه مقدار خنده‌دار ولی خطرناک هم هست. کجا؟ مثلا تو حرفایی که آدما به دکتر میزنن. میگه یه تحقیق کردن دیدن 81% آدما پیش اومده که از دکترشون یک اطلاعات مهمی رو، اطلاعات مربوطی رو پنهان کنن، نگم بهش. دکتر میگه خب فهمیدی دارو رو چطور مصرف کنی؟ میگه بله بله. 61% میگه اینایی که گفتن بله نفهمیدن. خب نفهمیدی چرا گفتی بله؟ به خاطر اینکه میگه دکتر خیال میکنه خنگم اگه بگم نفهمیدم، خیال میکنه مثلا حواسم نبود اگه بگم نفهمیدم. یعنی شما نگرانی که دکتر درباره چه فکری میکنه. دکتر میگه آقا من عزیزم من اصلا به شما فکر نمیکنم، من چه قضاوتی دارم آخه واسه تو؟ ما از این نگران هزینه اجتماعی هستیم که ممکنه مثلا گفتن حقیقت برامون داشته باشه، به خاطر این سلامتی خودمون رو به خطر میندازیم که یه وقت مثلا دکتر فکر نکنه من خنگم. ببین چه تریدافی داریم میکنیم، چه معامله ای داریم میکنیم، چه بده بستون بدی داریم میکنیم. یا حتی اینکه فکر میکنیم با نظر جمع همراه نباشیم هزینش خیلی زیاده. کتاب میگه که خیلی وقتا هزینش از اون چیزی که فکر میکنیم کمتره، منتها اون ذهنیت مبارزه رو داریم و باهاش کلی امکان رو، کلی فرصت و کلی شادی و خوشحالی رو از دست میدیم به خاطر ترس از یک هزینه اجتماعی کمی. همه این حرفا رو خلاصه نویسنده میزنه که بگه که طرز فکر مبارزه با اون مدل استدلال جهت دارش استراتژی خوبی نیست برای کار کردن و زندگی کردن در این دنیا. ما میارزه، ارزش داره که همه تلاشمون رو بکنیم، مهارت‌هایی رو در خودمون تقویت کنیم که همیشه دنبال حقیقت باشیم، طرز فکر شناسایی داشته باشیم، سعی کنیم دنیا رو همون طوری ببینیم که هست، نه اونطوری که ما دوست داریم ببینیمش. حالا از اینجا به بعد بخوایم درباره این طرز فکر شناسایی حرف بزنیم. طرز فکر شناسایی چه چیزیه؟ اصلا ذهن دیدبانی داشتن چه جور چیزیه؟ نویسنده اینجا یه کار جالبی کرده. قبل از این که بگه طرز فکر شناسایی چیه، میگه ببین یه چیزی که باعث میشه ما نتونیم این ذهن شناسایی رو در خودمون درست کنیم اینه که فکر میکنیم که کی؟ من؟ من که خودم مجهزم، که من که خودم همین الان ذهنم همینه. در حالی که خیلی وقتا اینطوری نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه مثلا اینکه شما فکر کنی آدم منطقی هستی معنیش نیست که شما آدم منطقی هستی. حرف به نظر بدیهیه ها، ولی ما واقعا فکر میکنیم منطقی هستیم چون احساس میکنیم منطقی هستیم. استدلالا رو بررسی میکنیم میگیم آقا واقعا حرف درسته دیگه. طبیعی هم هست که ما این فکر رو بکنیم، اگه فکر نمیکردیم درسته که نمیگفتیم منطقیه. ولی یادمون میره این که مثلا من میتونم با خونسردی و منطقی اصطلاحاً توضیح بدم موضعم رو، لزوماً به این معنی نیست که من دارم درست میگم. شما اگه شک داری در این باره از شریکت، از دوستت، از همسرت، از همکارت بپرس درباره آخرین اختلاف نظری که دارین، ببین که به نظر اون چقدر حرف شما منطقی بوده. پس این که ما احساس میکنیم منطقی هستیم معنیش نیست که منطقی هستیم واقعا. یا اینکه ما باهوشیم مثلا یا باسوادیم، این ما رو خود به خود کاری نمیکنه طرز فکرمون شناسایی باشه. بازم یکی نظر ما رو قبول نکنه، تو دلمون میگیم این عجب تعطیلیه دیگه، نه شواهد براش مهمه نه فکت براش مهمه، هیچی. یعنی ما فکر میکنیم اون مشکل بحثی که داشتیم این بودی که طرف مقابلمون دانشش کافی نیست، هوشش کافی نیست برای اینکه ظرافت مسئله رو بفهمه، یه خورده سوادش رو بیشتر کنه، یه خورده فشار به مغزش بیاره میفهمه من چی میگم. اینا نشون میده که واقعا ما خیلی وقتا با اینکه ممکنه فکر کنیم این ویژگی‌ها رو داریم نداریم. چون اگه داشته باشیم چه کارایی میکنیم؟ حالا چند تا حرف از اون طرف. اون قابلیت‌ها و توانایی‌ها اینا چه شکلی هستن وقتی وجود دارن؟ یه جایش که میتونیم بهش فکر کنیم وقتی که از ما انتقاد میکنن. یه سوال مسخره مضحکی که توی خیلی از مصاحبه‌ها هست میپرسن، میگن آدم انتقادپذیری هستی شما؟ اینکه شما بگی من از انتقاد استقبال میکنم خیلی حرف راحتیه. ولی چند دفعه دیدیم یه آدمی، دوستی، همکاری، شریکی، کارفرمایی، مدیری بگه بله من خیلی استقبال میکنم، ولی دفعه بعدی کسی ازش انتقاد کنه یا شروع کنه بدخلقی کردن یا شروع کنه توجیه کردن. شما اگه میخوای ببینی در برابر انتقاد راحت هستی یا نه، برگردی سوابقتو نگاه کنی ببینی واقعا بوده که مثلا یه کسی ازت یه انتقادی کرده شما تغییر کردی؟ تلاش کردی واقعا یه کاری کنی که بقیه راحت بتونن ازت انتقاد کنن؟ شده خودت بری دنبال اشتباهت ثابت کنی که اشتباه میکردی؟ این کارا رو اگه کردی نشون میده که شما طرز فکر شناسایی داری واقعا. یا مثلا شما چه کار میکنی که خودتو گول نزنی؟ خیلی این چیز مهمیه. یک مثالی میزنه درباره دانشمند برجسته‌ای، میگه بحث بود درباره این که انبساط جهان آیا داره سرعت میگیره یا داره کند میشه. میگه دهه 90 یک پروژه بزرگ تحقیقی داشت انجام میشد، اجرا میشد برای جواب این سوال. یکی از دانشمندایی که کار میکرد روی این یه آقای بود به نام سال پرلموتر و ایشون شخصا نظرش این بود که سرعت انبساط جهان داره زیاد میشه. نظر شخصی خودش این بود، منتها خب داشتن حالای تحقیقات میکردن دیگه. ایشون نگران شد که نکنه این نظر شخصیش روی نتیجه اثر بذاره. واسه همین یه روشی درست کردن به نام Blind Data Analysis. این روش چیکار میکنه؟ کار جالبی میکنه. وقتی شما میشینی پای کامپیوتر، شما اطلاعاتو گرفتی، جمع کردی، میخوای بشینی پای کامپیوتر کار آماری کنی با اینا، کامپیوتر بهت عددای واقعی رو نشون نمیده. عددا رو یه خورده مقدارای تصادفی بهشون اضافه میکنه، کم و زیاد میکنه. شما نمیتونی از اول نتیجه رو حدس بزنی چیه. شما محاسباتتو با عددای میکنی، عددای واقعی نیست. بعد کامپیوتر میره توی محاسبات شما عددای واقعی رو جایگزین عددای غلط میکنه و جواب درست رو بهت میده بدون اینکه شما قبل از اون تصویری از جواب درست گرفته باشی. این کار رو کردن، کسی که این کار رو میکنه، یعنی فعالانه داره میره یه کاری میکنه که پیش داورش رو نتیجه کار اثر نذاره. این یه نشونه ایه که شما ذهن شناسایی داری. شما با دوست دعوا کردی، حالا اومدی داری واسه من تعریف میکنی اون دعوا رو، نظر و مشورت میخوای. این که چطوری تعریف میکنی نشون میده با چه طرز فکر داری این کار رو میکنی. اگه خیلی دنبال این هستی که خودتو گول نزنی، واقعا طرز فکر شناسایی داری و درست داری فکر میکنی، یه راهش همینه که شما اصلا از اول به من نگی که موضع تو در این بحث چی بوده. بگو که یک همچین بحثی بود، من چی گفتم اون چی گفت و بذار کنار. میخوای واقعا بدونی نظر دوستت چیه دیگه. اونطوری میتونی واقعا نظر بدون انگیزش رو، بدون جهتگیریش رو بگیری ازش. یک حرف خیلی جالب دیگه هم میزنه کتاب که وصل میشه به حرفایی که ما از آدام گرانت خوندیم، وصل میشه به حرفایی که ما از آنی دوک خوندیم در کتاب تفکر نامطمئن. اونم درباره اینه که طرز فکرمون رو از هویتمون حواسمون باشه جدا کنیم. ما یک سری ایده هایی داریم، یه چیزایی رو فکر میکنیم بهشون درست هست، فکر میکنیم درست هستن، و یه چیزی هم هست که هویت ماست. اینا لزوما لازم نیست به هم وصل باشن، لازم نیست یکی باشن، لازم نیست یکی باشن. خیلی این نکته ظریف و جالبیه که باورهای ما چطوری تبدیل میشن به هویتمون. یه مثال مهمی میزنه نویسنده، یک بحثی ادامه دار و یه مقدارم جنجالی، درباره شیر مادر، تغذیه نوزاد با شیر مادر. یک جنگ دائمیه دیگه. یک آدمای معتقدن که نوزاد باید با شیر مادر تغذیه بشه، حیاتی این کار. یک گروه دیگری هستن که میگن نه، شیر خشکم اشکالی نداره بدی. از بیرون که نگاه کنی، این که کدوم روش برای نوزاد بهتره خیلی واضحه که یک مسئله علمیه دیگه. خب اما در عمل زبانی که ما میبینیم توی بحث‌های دو طرف در این موضوع زبان جنگ. اینا میگن اونا شستشوی مغزی شدن، پروپاگاندا فلان کرده، اونا مادرها رو بولی میکنن که چرا شیر میدن به نوزاد، اینا برستاپو هن، مثل گشتاپو هن. نویسنده میگه موضوع تغذیه نوزاد در آمریکا داره میگه، ولی جاهای دیگه هم هست تا درجاتی. میگه موضوع تغذیه نوزاد دیگه یه موضوعی شده خیلی بیشتر از تغذیه نوزاد. واقعا این یک راهیه واسه آدم ها که نشون بدن که کی هستن، هویتشون چیه، به چی اعتقاد دارن، عضو کدوم گروه هن. خیلی از مسئله ها اینطوری شده، مسئله هایی که کم و زیاد میتونی دربارش تحقیق کنی به نتیجه برسی، ولی شدن مسئله هویتی. یک ایدهی تبدیل میشه به یک بخشی از هویت شما. توی سیاست و مذهب خیلی زیاد اتفاق میفته دیگه. توی این جور بحثا ما خیلی سریع و خیلی شدید میریم سراغ اون طرز فکر مبارزه. واقعا خودمون رو تو مبارزه میبینیم. فکر میکنیم به خاطر این عقیده‌ای که داریم در محاصره ایم. دیگران دارن ما رو مسخره میکنن، دارن به ما برچسبی میزنن، ما باید در مقابلش بایستیم. پس ما که هم فکریم، هم نظریم، با هم همبستگی باید داشته باشیم، همراهی باید داشته باشیم. و و جالبم از هر دو طرف یک بحث ممکنه این احساس مبارزه رو داشته باشن، نه که فقط یکی بگی که من مثلا ضعیف‌ترم، در اقلیتم یا اونا زورشون بیشتره. جفتشون ممکنه اینطوری فکر کنن و تو این فاز باشن. این مامی وارز که میگن، همین جنگ درباره بحث شیر دادن به نوزاد، واقعا همینطوریه. اونایی که شیر خشک میدن میگن ما همش باید از خودمون دفاع کنیم، توضیح بدیم چرا شیر مادر نمیدیم، همش داریم قضاوت میشیم. اونایی که شیر مادر میدن میگن نه، جامعه شرایط رو برای ما سخت کرده، در مکانهای عمومی نمیتونیم شیر بدیم، اون شیر خشکی‌ها دست بالا رو گرفتن در جامعه. و این احساس در مبارزه بودن باعث میشه که این طرز فکر، این ایده، این عقیده‌ای که داری تبدیل بشه به هویتت. یه وقتای دیگه هم البته هست که ایده تبدیل میشه به هویت، وقتایی که فکر میکنیم که یک فضیلتی رو میتونیم باهاش نمایش بدیم، یه چیزی افتخار کنیم. مثلا من خودم به بچه‌م شیر خودم رو میدم به خاطر اینکه یک ارتباط روحی عمیقی بین ما شکل میگیره، از این احساس غرور میکنه، دارم یه فداکاریایی میکنم، من با این فداکاریایی که دارم میکنم ببین چه ارزش بالایی من دارم. تغذیه با شیر مادر عالی ترین نشانه مادر بودن و عشق است، میگه مثلا یه پوستری که توی کنفرانس طرفداران شیر مادر مثلا زدن. از اون طرف اونایی که محکوم میکنن اینو میگن نه، ما افتخار میکنیم به اینکه داریم خودمون رو، زنها رو، از این قل و زنجیری که زیست شناسی و جامعه به ما زده آزاد میکنیم. آزادی مادر رو خیلی بیشتر میگیره تا مثلا آزادی پدر داشتن بچه. ما داریم خودمون رو از اون آزاد میکنیم، افتخار اون مال ماست. یا این حالا شاید مثال شیر دادن رو همه متوجه نشن، مال یک جبر یه گروه هایی و برای جامعه هایی شدیدتر باشه. یه مثال دیگه مثلا درباره رمز ارز هاست. رمز ارزا رو، کریپتوکارنسی رو، یه دی رفتن توش میخوان پول دار بشن، معامله میکنن یا جمع میکنن یا سرمایه گذاری براشون یا هرچی. ولی برای یه دی موضوع اصلا این نیست، موضوع تغییر دادن دنیاست. نهادهای بزرگ متمرکزی وجود دارن، خیلی فساد از اینها هست، خیلی بدبختی، عقب موندگی، نابرابری، ناکارآمدی، هر چی هست ممکنه از اینها باشه، و ما دوست داریم بشریت از سلطه این نهادهای بزرگ آزاد بشه و یه پروژه های مثل رمز ارزها این پتانسیل رو دارن. پس ما مبارزان این راه آزادی هستیم و اون وقت این طرز فکر مبارزه خیلی وقتا باعث میشه که شما نتونی جلوی تصمیم اشتباه رو یا تحلیل اشتباه رو یا قضاوت اشتباه رو بگیری، چون باور شما، نظر شما تبدیل شده به هویت شما. یه وقتایی تشخیص این که یک باوری تبدیل به هویت کسی شده کار ساده ایه. مثلا طرف توی بایو اینستاگرامش وقتی نوشته با افتخار گیاه‌خوارم، خب شما معلومه که این نظرت بخشی از هویتت شده. شما اگه تیشرت میپوشی روش نوشته مثلا گیاه‌خوارم، مشخصه که این نظر شما جزء هویتته. اینجا جای سوالی نیست، یعنی اینطوری داری میبینیش، اینطوری تعریفش کردی. ولی موارد اینطوری کمه. بیشتر موارد اینطوریه که خیلی شفاف نیست، خیلی حتی بر خودمون ممکنه روشن نباشه که یک نظری، یک ایده‌ای شده جزء هویتمون. اینجا نویسنده چند تا نشونه میگه هست که باید حواسمون به اینا جمع باشه، ببینیم که اینا رو مثلا استفاده میکنیم، اینا تو حرفامون، تو کارامون هست یا نه. میگه مثلا یه عبارتایی مثل من عقیده دارم یا من باور دارم، اینا نشون میده که حرفی که ما داریم میزنیم فقط داره یه چیزی درباره موضوع بحث نمیگه، میخواد بگه که من چه عقیده ای دارم. من وقتی میگم آدما میتونن عوض بشن، دارم یه چیزی میگم درباره دنیای دور و برمون. ولی اگه بگم من عقیده دارم آدما میتونن عوض بشن، من دیگه دارم درباره دنیای بیرون حرف نمیزنم، من دارم درباره خودم حرف میزنم، درباره خودم و چیزی که من باور دارم و اون آدمی که من هستم. خب یعنی دیگه نظر من برام تو هویتمه. ها، این یه نشونه است. یا یه نشونه دیگه اینه که وقتی کی نقدمون میکنه کلافه میشیم. مهمم نیست چی داره نقد میکنه، مثلا داری درباره کروی بودن زمین صحبت میکنه، مثلا علم درباره اینکه زمین تخته چی میگه. اگه یه بحثایی هست که وقتی یه کسی داره توش یه چیزی میگه که با نظر شما مخالفه، شما نمیتونی بشینی، میگی اصلا وود نمیذاره بشینی کنار، میگی باید برم وارد بحث بشم، باید ورود کنم، به قول این نمایندای مجلس باید ورود کنم در مقابل این نقدی که دارن میکنن از گروهمون یا از ایدمون، از نظری که داریم دفاع کنم. به احتمال زیاد اگه یه همچین حالتی به دست میده، این مسئله هویت اینجا هست، یعنی اون نظره برات نظر بیشتره دیگه. نه اینکه نظر همه محترمه، پس یکی هم اگه میگه زمین تخته خوب داره درست میگه، پس لابد این حرف طبیعتا حرف ما نیست دیگه. حرف اینه که با چه زاویه دیدی داری میری تو بحث، کی داری میری تو بحث، اصلا داری میری تو بحث چیکار کنی؟ داری میری تو بحث که مثلا کمک کنی حقیقت مشخص بشه، یا داری میری تو بحث که از هویت خودت، از گروهت، از قبیلت دفاع کنی؟ مسئله اینه که با چه زاویه‌ای و کی تو بحث میریم. یا یه نشونه دیگه نوع زبانیه که استفاده میکنیم. گاهی وقتا میبینی که نوع زبان تهاجمی میشه، یعنی اصلا لغات و اصطلاحاتی که استفاده میکنی تهاجمی میشه. شما وقتی عنوان مقالت هست در مقابل شیر خشک بایستید، یعنی داری از یک موضع هویتی دفاع میکنی، واقعا دنبال تشریح یک حقیقتی نیستی. یا یه چیز دیگه ای که تو آدم ها میبینیم اینا، یعنی که مثلا میگن که نه به این نمیشه گفت دانشمند، تو حق نداری اسم خودتو بذاری فمینیست، تویی که این حرفا رو زدی نمیتونی بگی من فمینیستم، تویی که این کارو میکنی حق نداری بگی من گیاهخوارم، تو این که این کارو میکنی حق نداری دم از فلان بزنی. یعنی چی این؟ یعنی که این عبارت برای شما یک عبارت توصیفی نیست، پای هویت وسط برات. این مسئله برات یه چیزی که جایگاه تو نشون میده، موقعیت تو قرار توضیح بده، نه فقط نظر تو. بر همین هم هست که برات مهمه که دیگه کی داره در این جایگاه قرار میگیره، شما با کی داری میشی ما مثلا گیاه‌خوارا. این آدم اگه اینطوریه، نه من با این آدم نیست، تو اجازه نداری این لقب رو داشته باشی. مرز هویتی میبینی اینجا. اینا چیه؟ اینا نشانه های اینه که نظر شما دیگه نظر شما نیست، برات بیشتر از یه نظر شده، برات تبدیل شده به هویت. و این بده. چرا بده؟ یه بدش اینه که آدم ها رو میذاره جلوی هم دیگه همش. ولی مسئله کتاب این نیست، روی جنبه دیگه ای داره تاکید میکنه. میگه مشکل هویت اینه که گند میزنه به توانایی روشن فکر کردن و شفاف فکر کردن، نمیذاره درست فکر کنی. شما رو میفرسته تو ذهنیت مبارزه، دیگه موظفی که از اون نظر دفاع کنی، هویتته، دنبال شواهدی بگردی که ایدت رو تایید کنه، استدلال مقابلت رو بدون این که توش عمیق بشی رد میکنی، واکنشی رد میکنی، همش احساس میکنی از همه طرف تحت حمله ای، باید دفاع کنی. سوال این که مثلا مزایای شیر مادر برای بچه چیست و چقدر است، تبدیل میشه به یک مسئله هویتی که آیا من مادر خوبی هستم یا نه. و بعدش هم وقتی یک ایده‌ای میشه یک بخشی از هویت شما، دیگه تغییر دادنش خیلی سخت میشه، خیلی سخت میشه. برای همین تو اون کتاب دوباره فکر کنم، آدام گرانت درباره این هشدار میداد، درباره این فکرمون رو تبدیل به هویتمون کردن. مثالا رو که نگاه کنیم توی کتاب چند تا نمونه‌های خیلی خوب و جالبش هست، نشون میده که این چه عواقبی داشته، این طرز فکر، این مبارزه چه عواقبی داشته. تو همین موضوع شیر مادر میگه در دهه 80 کم کم یه شواهدی در اومد که شیر مادر میتونه ویروس HIV رو از مادر منتقل کنه به نوزاد. میگه تو آمریکا مرکز کنترل پیشگیری از بیماری ها سریع هشدار داد که مادرهایی که ویروس HIV دارن به بچه‌شون شیر ندن. ولی اینایی که طرفدار شیر مادر بودن واکنششون چی بود؟ واکنششون این بود که شرکت‌های بزرگ طرفداران شیر خوش اینقدر حمله کردن به اینا تحت تاثیر قرار گرفتن. تا اواخر دهه 90 طول کشید که این سازمان‌ها پذیرفتن که این ویروس میتونه از طریق شیر به نوزاد منتقل بشه و آوردن اینا رو تو برنامه‌های آموزشیشون گذاشتن. این فاصله یک دهه‌ای باعث شد کلی نوزاد به HIV مبتلا بشن که میتونستن نشن، اگر این نظر برای اینا موضوع هویتی نبود. این یه نمونه است، یه نمونه است از جایی که دور از ما هم هست، ولی ما چشممون رو باز کنیم، یه خورده دور و برمون نگاه کنیم در سطح فردی و در سطح جامعه، میبینیم که ضررهای این طرز فکر مبارزه چقدر زیاده و بعضی وقتا چقدر واضحه و چقدر جلوی چشم و عیانه و ما ولی حواسمون بهش نیست و نمیبینیمش. بریم کم کم دیگه اپیزود رو ببندیم و تمام کنیم. حرف چی بود؟ حرف اصلی کتاب این بود که ما مستعد اینیم که دنیا رو اونطوری که هست نبینیم، اونطوری که دوست داریم ببینیم، یعنی ایدمون، نظرمون، برداشت خودمون رو تایید کنیم، تحمیل کنیم، بندازیم مثلا تصویرش روی دنیا و فکر کنیم واقعا اینطوریه. اینو تو تحقیقات مختلف دیدیم، توی کتابای بی پلاس نموناشو زیاد دیدیم، تو یوتیوب دربارش صحبت کردیم. این کاری که میکنه اینه که ما دنیا رو نتونیم اونطوری که هست ببینیم، ریسکا رو نتونیم درست بسنجیم، گول بزنیم خودمونو و در نتیجه تصمیمایی بگیریم که بهترین تصمیم نیستن. خانم نویسنده میگه که یک راههایی هست که ما میتونیم مهارت‌های درست فکر کردن رو در خودمون تقویت کنیم و طرز فکر شناسایی داشته باشیم. طرز فکر شناساییمون رو قوی تر کنیم. درسته که باید مهارت‌های استدلال رو یاد بگیریم، تفکر انتقادی رو یاد بگیریم، حواسمون به سوگیری‌های شناختیمون باشه. اینا آره درسته همش، ولی باید خیلی بیشتر و پیشتر از اینها به درون خودمون نگاه کنیم. اینکه ما واقعا می‌خوایم دنیا رو اونطوری که هست ببینیم، حتی اگر با برداشت اولیه‌مون و نظری که الان داریم متفاوته یا نه. اگر میخوایم برای اینکه نزدیک بشیم به این هدف، باید حواسمون رو بدیم به شناختن خودمون و به تصویر و هویتی که از خودمون داریم. باید رو اون کار کنیم. حرف اصلی نویسنده اینه. و به نظر من این کتاب هم مثل اون کتاب دوباره فکر کن آدام گرانت، این کتاب هم همراه خوبیه. یعنی اگه تصمیم بگیریم یه همچین پروژه‌ای روی خودمون اجرا کنیم، یه همچین پیشرفتی بهبودی در خودمون ایجاد بکنیم، من فکر میکنم به راهنماهایی احتیاج داریم. من خودم دارم و فکر میکنم این کتابم یکی از اون راهنماهاست. از این کتابایی نیست، به قول عباس هم درستم میگه، میگه از این کتابایی نیست این که همینطوری بخونیمش و بگیم یاد گرفتیم، اون چیزی رو که گفت یاد گرفتیم و بگذاریمش کنار. مسئله هایی مطرح میکنه که ما باید هی مرور کنیم و هی یادآوری کنیم، تا اینکه به مرور بشه یک بخشی از سیستم ذهنی ما. این طرز فکر شناسایی داشتن به جای طرز فکر مبارزه داشتن. چیزی که شنیدین اپیزود 84 رم پادکست بی پلاس بود. خلاصه کتاب The Scout Mindset. این کتاب به فارسی ترجمه شده، طرز فکر پیشاهنگی عنوان ترجمه فارسی کتابه که نشر میلکان منتشرش کرده. با کد BPLUS، کد بی پلاس، میتونید با 15% تخفیف هم الان بخرینش. لینک های خریدش در صفحه از کجا بخریم ما هست. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. موسیقی تیتراژش هم کار پیمان عربزاد است. خیلی ممنون که اپیزود رو شنیدین و خیلی هم ممنون که اگر که میتونید و دوست دارید پشتیبان مالی پادکست بی پلاس میشید. پشتیبانی از بی پلاس اختیاریه، ولی بسیار ارزشمنده و معنیداره و مهمه برای ما و برای ادامه و برای رشد کار پادکست بی پلاس در آینده. اگر از پادکست خوشتون میاد، لذت میبرین و امکانش رو هم دارین، میتونید لینک های پشتیبانی رو در سایت ببینید. از هر جای دنیا که هستین یک کارت بانکی یا پیپل، اکانت پیپل داشته باشید، هر کدومش رو داشته باشید، میتونید پشتیبان مالی پادکست هم بشین. اما پادکست نویسنده کتاب خانم گلف، ایشون رو من اصلا از پادکستش شناختم. اول توی پادکستش Rationally Speaking با آدم ها حرف میزنه، با آدم های محقق، دانشمند، متفکر، نویسنده، با پرسپکتیو های مختلف درباره موضوعات مهم. خیلی موضوعاتی که کنجکاوی منم هست. اینجا هم ما دربارش صحبت کردیم، مثلا تو خود بی پلاس صحبت کردیم. فهرست اپیزوداشو نگاه کنید، اسمهای آشناتری که مثلا توش هست، جاناتان هایت هست که خب ما ازش کتاب داشتیم، ویتالیک بوترین هست، کوفاوندر اتریوم، آدم مهمیه، تایلر کوئن هست، الکس تبروک هست، تیمور کوران هست که کتاب چیزو داشتیم ازش، تحریف ترجیح، آنی دوک هست که کتاب Thinking in Bets رو داشتیم، رابرت رایت هست، فیلیپ تتلاک هست و خیلی آدم های دیگه. خیلی اسمهای آشنا و خیلی از اسمها هم آشنا نیستن، همونجا وقتی که بشنویم میبینیم که باید باهاشون آشنا بشیم. پادکست جالبیه چون خودش هم بسیار خوب سوال میکنه. فقط اینطوری نیست که حالا یک کسی یک کتابی نوشته میخواد کتابشو تبلیغ کنه، این پادکست هم میاد صحبت میکنه دیگه. اصلا اینطوری نیست. یک گفتگوی خیلی جالبه با آدمی که یک موضوعی براش مثلا مهم بوده، انقدی که دربارش کتاب نوشته، از طرف کسی، یعنی میزبان پادکست هم کسیه که هم کنجکاوه، هم بسیار خوشفکره، هم خیلی درست و خوب صحبت میکنه. خلاصه خیلی جذاب پادکست رشنالی سپیکینگ خانم جولیا گلف رو هم پیشنهاد میکنم که بشنوید. آرشیو خیلی غنی داره. ممنون از شما که پادکست ما رو میشنوید. وقتی که یک اپیزودی براتون جالبه برای دیگران میفرستین، به بقیه دربارش میگین. ما تو این 5 سال تبلیغ نکردیم جای دیگه. همین جمعی که الان با هم دیگه داریم درباره این کتاب میشنویم، یه نکته های از این کتابا به دردمون میخوره، همه این گروه با همین حرف و سینه به سینه و یه کسی به اون یکی بگه اون خوشش میاد به یکی دیگه بگه، اینطوری جمع شدن اینجا و دوستم داریم که همینطوری بتونیم تعدادمون رو بیشتر بکنیم و برای این به کمک شما احتیاج داریم مثل همیشه و بسیارم ممنونیم از این کمک. که وقتی که یه چیزی براتون جالب میشه، نه اینکه مثلا بریم بگین پادکست فلان رو گوش کن، اگه یه چیزی تو این اپیزود شنیدین که به نظرتون جالب بود دربارش با یه کسی صحبت کنین و بعد لینک رو بهش بدین و کمکش کنید پادکست رو بشنوه. باور کنین که خیلی ها نمیدونن و نمیشناسن، اصلا پادکست شنیدن رو تمرین نکردن، امتحان نکردن تا حالا و ممکنه که همینطوری بیان و علاقمند بشن و اونا هم به جمع شنونده های پادکست و دنبال کننده های کلن پادکست اضافه بشن. اینم مثل همیشه کمک بسیار بزرگی برای ما و ما ممنون میشیم ازتون، چه اگر پشتیبان مالی هستید، چه اگر پادکست رو پیشنهاد و معرفی میکنید به دیگران. و همچنین ممنونیم از اسپانسرهای این اپیزود، پادروپین و سیمیاروم، و از نشر میلکان که در این اپیزود کنار ما بودن. ما 1/4 شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.